رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحال هستم که باز وقت نشر برنامه راه راستی فرا رسیده و ما از طریق این درس در خدمت شما قرار داریم. درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. شنونده مهربان، طی مطالعه خود در کتاب مقدس ما یاد گرفتیم که چگونه پیامبران خداوند نقشه عادلانه خداوند را مبنی بر نجات فرزندان آدم از قید و گناه و جزای آن اعلام نمودند. آن نقشه نجات عبارت از چی بود؟ آن نقشه عبارت از مرگ مسیح بالای صلیب بود. پیامبران خداوند پیشبینی کرده بودند که مسیح عادل باید به خاطر گناهکاران با ریختاندن خون خود بالای صلیب مثل یک برای قربانی بمیرد و متحمل جزای گردد که گناهکاران مستحق آن می باشند. این یگانه راهی بود که خداوند می توانست به وسیله آن گناهان ما را مورد عفو قرار داده و ما را بی گناه به شمار آورد، بدون آن که خلل در عدالت خداوندیش واقع گردد. ضمن مطالعه دقیق و تاریخوار خود در کلام مقدس ما به مهمترین قسمت این کتاب عالی رسیده ایم و این قسمت عبارت از داستان تاریخی مرگ عیسی مسیح و قیام او از میان مردگان می باشد. با کمک خداوند در درس این نوبت و درس بعدی ما خواهیم دید که چگونه عیسی مسیح با قربان نمودن جان خود بار گناهان بشر را با دوش کشید. در درس گذشته ما دیدیم که چگونه کاهن اعظم شخص خائن را با پرداخت 30 سکه نقره خریداری نمود و آن شخص خائن ایشان را به جایی که عیسی و شاگردانش در آنجا قرار داشتند رهنمایی کرد. ما دیدیم که چگونه آنها عیسی را دستگیر نموده بستند و با خود بردند. عجیب است، چرا عیسی کسی که پر از قدرت خداوند بود به دشمنانش اجازه داد تا او را دستگیر نمایند؟ عیسی به دشمنانش اجازه این کار را داد تا پیشگویی هایی را که پیامبران در مورد او نموده بودند انجام گردد. پیامبران گفته بودند که مسیح باید رنج برده بمیرد و 3 روز بعد دوباره زنده شده و از میان مردگان قیام نماید، تا هر آن که با او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه گناهانش بخشیده شود. پس مطابق پیشگویی های پیامبران مسیح را مانند بره به کشتارگاه بردند. شنونده گرامی، حالا بیایید بشنویم بعد از آن که در آن شب تاریک رهبران مذهبی یهود عیسی را دستگیر کردند چه واقع شد. کلام خداوند می فرماید. خب مرور جان، شما از انجیل مقدستان بر ما بخوانین.
بسیار خوب. عیسی را به حضور سید کلانترین بردند و همه سیدان کلان و کلانها و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پترس از دور به دنبال او آمد و وارد حولی خانه سید کلانترین شد و بین خدمتگاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سیدان کلان و تمام شورای یهود می خواستند که دلیل بر ضد عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما دلیل بر ضد عیسی به دست نیاوردند. بسیاری بر ضد او شهادت نادرست دادند، اما شهادتهایشان با یکدیگر یکی نبود. عده بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این خانه خدا را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در 3 روز خانه دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت های ایشان با هم یکی نبود. سید کلان برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این تهمت هایی که به تو نسبت می دهند جواب نمی دهی؟ اما او خاموش بود و هیچ جواب نمی داد. باز سید کلان از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. سید کلان گریبان خود را پاره کرد و گفت: دیگر چی احتیاج به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید؟ رای شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام دانستند. بعضی ها آب دهان بر رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را لتوکوب کردند. پترس هنوز در حویلی پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان سید کلان آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به طرف او دید و گفت: تو هم امرای عیسی ناصری بودی؟ پترس منکر شده گفت: من اصلا نمی دانم و نمی فهمم تو چی می گویی؟ بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنهاست. پترس باز هم انکار کرد. کمی بعد اطرافیان به پترس گفتند: تو حتما یکی از آنها هستی، چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگند یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره اش صحبت می کنید نمی شناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پترس بیاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از این که خروس 2 مرتبه بانگ بزند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی، و به گریه افتاد. وقت صبح شد، سیدان کلان و کلانهای قوم در جلسه تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته به پیلاتس والی رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی حکم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سیدان کلان و کلانها بازگردانید و گفت: من گناه کردم که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در خانه خدا روی زمین ریخت و بیرون رفته خود را با تناب خفه نمود. صبح وقت عیسی را از نزد قیافا به قصر والی بردند. یهودیان به قصر داخل نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای عید پسر را بخورند. پس پیلاتس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایت بر ضد این مرد دارید؟ در جواب گفتند: اگر جنایتکار نمی بود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتس گفت: او را ببرید و مطابق شرعیت خود محاکمه نمایید. یهودیان به او جواب دادند: ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تمام شد. سپس پیلاتس به قصر برگشت و عیسی را خواسته از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: دولت من متعلق به این دنیا نیست. اگر دولت من به این دنیا تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی دولت من دولت دنیاوی نیست. پیلاتس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی جواب داد: همان طور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا براستی شهادت دهم و هر کی راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلات گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن، پیلات باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. اما آنان پافشاری می کردند و گفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلات این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالب شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزات از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جواب نداد. سیدان کلان و ملایان پیش آمدند و تهمتهای شدید به او زدند. پس هیرودیس و عساکرش به عیسی به حرمتی کرده او را مسخره نمودند و چپن زیبای به او پوشانیده او را پیش پیلات پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلات آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلات در این موقع سیدان کلان، بزرگان قوم و مردم را خواست و به آنان گفت: شما این مرد را به تهمت اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که تهمتهای شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیل پیدا نکرد، چون او را پیش ما پس فرستاده است. واضح است که کار نکرده است که مستوجب مرگ باشد. ولی مطابق رسم شما، من در روز پیسه یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا می خواهید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. بارابا را آزاد کن. بارابا یک راهزن بود. بارابا به خاطر شورشی که در شهر واقع شده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. چون پیلات می‌خواست عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید. اما آنها فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب مرگ ندیدم. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. در این وقت پیلات امر کرد عیسی را تازیانه بزنند و عساکر تاج از خار بافته بر سر او گذاشتند و چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند: درود بر پادشاه یهود، و به او سیلی می زدند. آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. بار دیگر پیلات بیرون آمد و به آنها گفت: ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خار بر سر و چپن ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلات گفت: ببینید، آن مرد اینجاست. وقت سیدان کلان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلات گفت: شما او را ببرید و مصلوبش کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان جواب دادند: ما شرعیت داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خداست. وقت پیلات این را شنید بیش از پیش ترسید و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید: تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او جواب نداد. پیلات گفت: آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت: تو هیچ قدرت بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتس کوشش کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد کردند: اگر این مرد را آزاد کنی، دوست امپراتور نیستی. هر کی ادعای پادشاهی کند، دشمن امپراتور است. وقتی پیلاتس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورش ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم. شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس پیلاتس که می خواست مردم را راضی نگه دارد، بارابا را برای ایشان آزاد کرد و امر کرد که عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود.
پس همه چیز درست مطابق پیشگوییه که اشیای نبی در حدود 700 سال قبل از آن نموده بود صورت گرفت. اشیای نبی در کلام مقدس نوشته بود:
با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت.
اشیای نبی این سخنان عیسی مسیح را نیز نوشته بود:
پشتم را به ضرب شلاق کسانی که مرا می زدند سپردم و در برابر کسانی که ریش مرا می کندند و به صورتم تف می انداختند و به من اهانت می کردند مقاومت نکردم.
در درس این نوبت خود ما دیدیم که چگونه رهبران مذهبی یهود با ظلم نمودن به نجات دهنده مقدس و محکوم نمودن او به مرگ دردناک به پیشگویی های پیامبران جامعه عمل پوشانیدند. چرا حکم رویان مذهبی یهود مسیح را به مرگ محکوم نمودند؟ آنها او را محکوم نمودند چون قدرت تحمل نور حقیقت را نداشتند. عیسی برای آنها حقیقت را بیان نمود و با آن حقیقت پرده از روی منافقت و تظاهر ایشان برداشت. عیسی خود حقیقت بود. نور به جهان آمد، اما مردم شرور برای پنهان نگه داشتن شرارت و اعمال شیطانی خیش تاریکی را بر نور ترجیح دادند. چون فرزندان گناهکار آدم نتوانستند روشنایی نور را تحمل کنند، پس در پی خاموش ساختن نور برخواستند. این چیز است که کلام خداوند آن را اعلام نموده می فرماید:
نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. هیچ یک از حکمرانان این دنیا این را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. او در دنیا بود و دنیا به وسیله او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد، ولی متعلقاتش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
ما در زادگاه مسیح یعنی فلسطین در سال 1958 در زیر سایه تاریک اشغال تولد شدیم. ما 8 خواهر و 7 برادر هستیم. وقتی که 8 ساله بودم پدرم فوت کرد. دهکده ما نزدیک شهر اورشلیم واقع شده. اورشلیم شهری که پیغمبرای فرستاده شده خدا را سنگسار کردند و کشتند. اورشلیم شهری که عیسی مسیح را مصلوب کرد. خوب به یادم است وقتی که طفل بودم رویاهای مغرورانه را در دل خود می پروراندم. همراه خود می گفتم که فلسطین حتما آزاد می کنم. اگر به این آرزوهای خود ادامه می دادم، حتما به کشته شدن ما تمام می شد. ما واقعا یک طفل فلسطینی به تمام معنا بودم. همیشه فریاد وطن و مادرای خود در ذهن خود داشتم و هرگز فراموش نمی کدم. قهر و غضب در مقابل دشمنا این چیزی بود که ما از طفولیت یاد گرفته بودیم. ما بسیار بیچاره بودیم و از هر طرف کوبیده شده بودیم. برای پیدا کردن نان، یافتن سرپناه، یافتن مکتب همیشه سرگردان بودیم. ما مثل اولادهای یهودیان نبودیم. در هر چیز تبعیض می دیدیم. تمام این شرایط به زندگی اجتماعی و مناسبات ما با خدا و ایمانم شکل می بخشید. خدا اولی و آخری پناهگاه ما بود. من تا 15 سالگی نماز می خواندم و روزه می گرفتم. اما نتیجه او برم هیچ بود. این نماز و روزه چه تغییری را در زندگیم به وجود آورد؟ آیا خدا کدام معجزه کرد که ما آزاد شدیم؟ آیا وطن ما به ما پس داده شد؟ آیا خدا خوشکی از دست داده را به ما پس داد؟ مثل این صدها سوال در دلم علیه سرنوشتی که برای ما نوشته شده بود به وجود آمد. چرا این همه بدبختی کشتن و بستن و مجبور به فرار شدن تقدیر ماست و از کسای دیگه نیست؟ آیا ای خواست خداست؟ جواب ای سوال در دلم بلی بود. به ای خاطر خدا و تقدیر و سرنوشت رد کردم و خود از پابندی او خلاص ساختم. 4 سال بدون اعتقاد به هیچ خدای زندگی کردم. آهسته آهسته زندگی ما مفهوم خدا برم از دست داد. تمام اصول و معیارهای اخلاقی که در دلم وجود داشت همه مردن. در این وقت مرتکب هر قسم گناه چی خورد و چی بزرگ شدم. در بین این بدبختی های عمیق حادثه عجیب برم واقع شد. این ابتدای تغییر زندگیم بود. بر حسب تصادف یک زن جوان اروپایی به نام تینا را ملاقات کردم. او برای مدت 1 سال در اورشلیم بود. او پس به اروپا رفت. من هم به اروپا رفتم. در حالی که مسلمان بودم با تینا عروسی کردم. تینا پیش یک مسیحی بنام بود، اما او توبه کرد و به خداوند نجات دهنده خود عیسی مسیح تجدید پیمان کرد. تینا به خاطر که با یک مرد بی ایمان عروسی کرده بود هر روز به ما موعظه نمی کرد و یا به خاطر کارهای خرابی که من می کردم و از نظر او گناه بود همراهم جنگ و جنجال نمی کرد. او کوشش می کرد که من حتی ای فکر نکنم که من از او پایین تر هستم. او واقعا یک زن خدا ترس و انعکاس دهنده اخلاق خدایی است. او نسبت به من فروتن بود. او خوب می فهمید که با یک مرد شرقی که مغرور، قدرت طلب، خودخواه است چه قسم رویه و زندگی کنه. پاک دامنی و وفاداری او مرا زیادتر زیر تاثیر قرار داد، اما نتانست کاملا مرا تغییر بده. من هنوز زندگی غرق در گناه داشتم. هر شب در شراب خانه ها تیر می کدم و مست خانه می آمدم. تینا چی رنجی همراهی می کشید و از برای ما بر یک انسان غیر قابل تحمل بود. اما او واقعا زنی مثل مسیح بود. کاش که من صرف به شراب خودم مست می کدم. من انواع مواد نشه آور دیگر هم مصرف می کدم. روز شبم در غلامی شیطان تیر می شد. اما خدا را شکر که در پالویم گل با محبت بی پایانش یعنی تینا استاده بود. او هر روز برم دعا می کرد. او از عیسی مسیح می خواست که مرا شفا داده نجات بده. او نمی تانست خدا را باره که چوب بشینه. بالاخره خداوند در روزهای آخر سال 1984 جواب بلی داد. ما بعد از یک شب طولانی که در کوچه راه می رفتم، شخصی مرا به یک پیاله چای به خانه خود دعوت کرد. با وجودی که مست بودم، دعوت او را قبول کردم و چند ساعت با هم صحبت کردیم. صبح او شب اینقدر به یادم بود که او مرد از من درباره ایمانم به خدا سوال کرد. من برش گفتم بله، به خدا ایمان دارم. او برم گفت من فقط یک راهی رسیدن به بهشت میشناسم. او راه فقط عیسی مسیح نجات دهنده ماست. صرف اوست که بین خدا و انسان زمینی آشتی را مساعد کرده. بدون عیسی مسیح اگر هر قدر که خوب باشی، زکات و خیرات هم بدی، باز هم نمیتونی به بهشت داخل شوی. او از من خواست که انجیل یوحنا را مطالعه کنم. خوب بیادم است وقتی که از خانه او رخصت شدم عصبانی بودم، اما صداقت و راستی او خوشم آمده بود. من روز جمعه آینده او را به خانه خود دعوت کردم. پیش از آمدن او کتاب مقدس خانم ما گرفته شروع به مطالعه انجیل یوحنا کردم. تصمیم گرفتم که شراب نخورم. او همراه یک دوستش آمد و درباره خدا و محبت او به تمام انسانها صحبت کرد. او گفت خانم می خواست که من عیسی مسیح را خوب بشناسم. تینا از پیشگویی هایی که درباره عیسی مسیح در عهد عتیق که تقریبا 300 پیشگویی است برام خواند. پیشگویی هایی که درباره تولد معجزه آسای مسیح، زندگیش، رنج و مصلوب شدن و از همه مهمتر درباره رستاخیز او معلومات پیدا کردم. که صدها و هزارها سال پیش انبیا درباره او پیشگویی کرده بودند. این کشف تمام وجود مرا به لرزه آورد. فهمیدم که مسیح کدام آدم معمولی نبوده، بلکه او مرکز عهد عتیق است که یهودیان منتظر آمدن او هستند. مسلمان ها هم منتظر آمدن او هستند که عیسی مسیح به انوار حاکمه که بر تمام ملت ها داوری خواهد کرد میه. مسیحیان واقعا منتظر مسیح هستند که پس میه تا بر تمام انسان ها قضاوت کنه و شاه شاهان باشه. این شخص کی است که تمام ملت ها در انتظار او هستند؟ یهودیان، مسیحیان و مسلمانان. این سوال برم پیدا شد که پس مسیح یک شخص معمولی نبود که دیگران به عوضی که در انتظار آمدن پیغمبر خود باشند در انتظار آمدن مسیح هستند. معجزات مسیح هم نسبت به همه انبیا و پیغمبران فرق داشت. او کارهایی را کرد که صرف خدا میتونه بکنه، مثل آرام کردن طوفان و زنده کردن مرده ها. سوالای در درون دلم به اوج خود رسیدند. اگرچه من یک مسلمان متعصب نبودم، اما با وجودی او هم در تار و پود وجودم از طفلی مذهب ریشه دوانده و در مغزم حق شده بودند. فکر کردم اگر اعمال خوب واقعا برای پاک کردن کارهای بدی که کرده بودم ضرورت است، من توان ایره نداشتم که توسط کارهای خوب خود بتوانم بدی های خود پاک کنم. من به کسی ضرورت داشتم که گناهان من بشویه و پاک کنه. چی کسی میتونست مرا از این حالت نجات بده؟ در او وقت من نمیفهمیدم که محبت عیسی مسیح در وجود من در حال رشد است. بالاخره نتونستم حالتی که در او بودم او را تحمل کنم. به خدا فریاد زده گفتم: من میخواهم که حقیقت بفهمم. دین حقیقی کدام است؟ آه ای عیسی مسیح، اگر تو واقعا خدا و نجات دهنده ما هستی، زندگی مرا تغییر بده و قلب سیاه مرا سفید بساز. او را از قلبی که پر از نفرت است به قلب پر از محبت تبدیل کن. ای عیسی مسیح، قلب ناپاک مرا به قلب پر از پاکی و اخلاص تبدیل کن. من به این شکل به دعاهای خود ادامه دادم. آهسته آهسته زندگی ما به شکل تغییر کرد که ما حتی دخو هم نمی دیدم. خوشی را تجربه کردم که دل مرا پر ساخت. من سر عمل الکل و مواد مخدره کامیاب شدم و اونا را ترک کردم. خداوند زندگی خوشی به ما بخشید. حال عیسی مسیح زندگی ما حکومت می کند. کار را انجام می دهم که باعث جلال او می شه. من حاضر هستم از هر چیز به خاطر عیسی مسیح که مرا نجات داد تیر شوم. بالاخره خانمم به آرزوی دیرینی خود رسید و خوشی نصیب شد. او حاصل دعا و عشق و ناله های خود گرفت. حال خانه ما به کلیسا تبدیل شده. کسایی که مثل ما بودن میتونند در خانه ما آرامش و نجات تجربه کنند. ما زندگی نوی را شروع کردیم. زندگی بر خدمت به جلال عیسی مسیح. برادر شما خلیل.
دوست گرامی، درس این نوبت ما در همین جا به پایان خود نزدیک می شود. از شما تقاضا می نماییم تا در درس بعدی نیز با ما باشید تا بشنویم که چگونه فرزندان آدم پیشگویی هایی را که داود پیامبر در کتاب زبور نوشته بود به انجام رسانیدند. داود پیامبر پیشگویی نموده نوشته بود که
دست ها و پاهای مرا سوراخ کرده اند.
شنونده گرامی، از همراهیتان یک جهان تشکر و حال با خواندن آیت زیل از کلام مقدس که عبارت از پیشگویی اشیای نبی در مورد عیسی مسیح می باشد، شما عزیزان را تا درس بعدی به خداوند عادل می سپاریم.
با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است خاموش ایستاد و سخن نگفت.
دوستای گرامی، لطفاً نشانی پستی ما را یادداشت بفرمایید.
نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پست باکس 5 7 00 لمازول سایبرس. دوستای عزیز، تا درسی دیگه از این سلسله که باز در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند متعال می سپاریم.